بسم الله الرحمن الرحیم. فقه دو استاد قنبرزاده هجده مهرو.
یعنی چون ما اینجوری من همه فاوزی باشه دیگه، یعنی اصل در بردن توی انقال و نقص و مالیات تمام اینا بدون اجازه
معناش نیست. ببینید، معنای نامشروع بودن حکومت این نیست که این اموالی که دارن تصرف میکنن همه حق مصرف نداشته باشیم، حرام باشه. یعنی ملازمه‌ای بین اون داستان حکم تکلیفی و ایناسر و وضعی نیست، به خاطر اینکه حکومت ممالا بوده منه بشمیدید. و وقتی مثلا بعضی از چیزهایی که بدون حکومت به وجود نمیاد، حالا که حکومت مثلا حق وجود نداره، این که بگیم همه آنچه که تصرفات قانونی ها، نه اونایی که اختلاس اون نوع چیزهایی که همه عرف ها حرام میدونن، دو الان بحث نمی کنه، بس اساس ضوابط و قوانین صحیح عرفی. آره، ایناش ملازمه نداره که حتما بگیم همه این مثلا چیزها حرام هست و حق ندارن. مسلمان هایی که در کشورها هستن مثلا حق استفاده ندارن، بلاخره اونا هم سهم دارن. و یقین که نداریم، بس احتمالش.
آقا سعادت نیاز نیست تو بس جواز سلطان میره، همین اولش محمد از این میمد با خون چیش که خود فرمیدن.
بله، یکی از احتمالات هم همین داستان خمس دیگه، مال حرام یکی یک بخشش خمس.
این حد اول مورد اولش که مثلا شبهه میشه یا استفاده میاد
خمس اگر باشه مزبانی میشه دیگه، یقین داره خمس تعلق گرفته میشه. نه از کجا در آورد؟ از کجا در آورد هدیه داده؟ احتمال اگر میدید خاله احتماله چیش کننده؟
میدونه ایسی که اموال هر روز مای رو رو هم نمیدارم، ولی این که من رسته نمیدارم بزن اموالی که از مال هر روز دادن یا
نمیدارم. این یا شبه محصوله نیست، یا شبه محصوله نیست. خب بله، اشکالی نه،
شما رو سر یه صبح دارد داده محصوله هست که دیگه تو محصوله نیستش.
من این صبح محصوله هست، اما یقین داری تو این صبح حرام خوابیده؟ دایره علم اجمالی باید ببینه محصول است یا نه، نه اینکه جلوت گذاشتن. این گاهی میبینی یک طرف از صدها اطراف علم اجمالی جلوی شما گذاشته شده. محصوله یعنی نسبت به آنچه که یقین داری دایره احتمالاتش نامحصوله. بله، اگر نامحصوله باشه، اگر محصوله باشه و بعض از اطراف محل اطلاع شما نباشه، باز اجازه تصرف خواهی دارید. غالبا هم همین جوره. بده همین خاطره که ما میگیم مثلا این اموال افرادی که یقین دارید خمس نمیدن، میگیم مصرف کنید. چه میدونید حالا این یک مال چه میدونید که متعلق خمس بوده، این یکی شد خمس نداشته. در اینچه حکم اولیه شرعی وجوب اجتناب نیست.
غیر مسئول بودن جایی که به اصول حرکت سر
نه دیگه وارد تعریفش نشدیم. تعریف غیر محصوله چیه؟ آیا مثلا ضابطش حرجه به این معنی که اگر حرج نباشه در غیر محصوله باید احتیاط کنیم؟ فی الجمله جوابش اینه که نه، لازم نیست حرجی باشه، یعنی غیر محصوله احتیاط لازم نیست ولو اجتناب حرج نباشه. ببین بعضی از کلاه هست شما کلن هم اجتناب کنید از جمعی مافل عرضین، حرجی نیست. مثلا یک پسته حرام وارد بازار شده، خب مثلا کلا دیگه تا آخر عمرم پسته نمیخورم، حرج شوهر نه. بعد از کالاها کالاهایی نیست که مثلا بگیم کلا هم حذف بشه یا حرجی بر شما، چه حرجی شو تازه به نفع ما میشه. دم عید مجبور به اینجا خانواده میگه این نمیشه که پسته نباشه، میگیم آقا این شبه شرعی داره، خلاص جانمون راحت راهی هم پیدا میکنیم که این هست مثلا. اما یه کالاهایی هست که خب حرجیه، غذای روزانه مردم، نون پنیر برنج یه چیزایی که نمیشه کلا دیگه برنج نخوری. پس این هم میگم فرقی نداره، در اینکه میگیم شبهه غیر محصوره احتیاط لازم نیست، حتی اونجا که حرجی نباشد باز احتیاط لازم نیست. یک پسته فروشی در قم مال حرام داره توضیح میکنه، دلیل نمیشه که من دیگه پسته نخرم. پس معیارش با اون حرج رابطه تساوی نداره. بحثش انشاءالله تو پایه 8 پیگیر کنیم دیگه. الان دیگه الان فعلا اینجا بیش از این بحث کردن ازش. برگردیم به بحث خودمون. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ربی نستعین. امروز عرضم خدمت شما که یک کسی چیزی میگفت، حالا شما شاید بلد باشید، میگفت که در قرآن تسبیح به صورت فعل آمده اما تحمید به صورت فعل نیامده. چون الحمدلله داریم، احمده نداریم. من هم یادم نیست در قرآن هم به صورت صیغه داریم، قرآن دارن نه. بعد از اینجا میخواست نتیجه گیری کنه که این استفاده های عرفانی داشت، مثلا که مثلا حمد یک مقامیه که انسان ها به اون حدی نمیرسن که اینو بتونن مثلا تعبیر فعلش رو به کار ببرن، در حد مبهم همون جمله اسمیه مقام رو باید تو قرآن. نه، این در مورد انسان ها
مختلط بعیمه و تالیت بعیمه.
نه، این ستایش شدن، یعنی افرادی خوششون میادشون تعریف کنن، این یحمدوی که در قرآن هست این رضو پروردگار. اما تسبیح نه، پس استفاده کنه مقام حمد بالاتر از مقام تسبیحه. بعد توی این خطبه هایی که خیلی از آقای می کنم میگه نحمده و نستعینه، یعنی خلاف به هر دو این من نمیدونم چی میشه. من خیلی سردن نمیارم این چیزایی که نام بخواست بگه که از جهت عرفانی مقام حمد مقام بالاتر است از مقام تسبیح. تسبیح در حد ماها هست میتونیم بگیم مثلا، اما مقام هم یک مقامی است که ماها نمیتونیم بفهمیم، درکش بر ما ممکن نیست. فقط سربسته میتونیم یک خبری رو نقل کنیم که الحمدلله این مقام هم مال خدا، احمد و هوی که من حمد، اینه نمیتونم، این لقمه بزرگتر جهانه برای من. در کلمات معصومین هم فکر کنم باشه نیست.
چرا ها اصلا تاسد زیان سرمایه بود خود باشون در مقابل یزید و اینا که میگن خدا به شما رو سوال کردن، اونجا فقط هم رو به کار میبرن
الحمدلله.
مرحوم های چیز
الحمدلله که مشکلی نداره، فعل میگه
نه
احمدهو باشه خوبه. اما وقت فکرم که اگر ائمه ما حمد رو به صورت فعل به کار برده بودن، اصل استدلال این شخص خراب میشه دیگه. چیزی شما فهمیدی اماما نمیفهمیدن مثلا. این خوبه بازم به استثنای لاغل درست کنن. خب بگذن، مشکل ما اینه که درستان اینه که مثلا تو داستان فقه اصول تلاش میکنه، این که بیش از این ظواهر خنگیم، حالیمون نمیشه، مغزمون کار نمیکنه. دوستانی که اهل معنا هستن دیگه چه فیلم زمینات دیگه ملاحظه
یه
لحظه
وقتی صبح تو مفتوزی بوده انا اللهم لجه حمد و احمد و کرم و سعی
دعا باشه که خیلی چیز دعا،
یعنی ما باید بگیم
مثلا در خب حالا بگیم. من که نگفتم، من گفتم و بهی نستعین نحمده و اینا
نگفتم.
حالا همیناش هم نمی فهمی خود نستعین و اینم چیز لغلقه لسان. بله بله بفهمید.
اینجا این مثال
ما این همه مثال داشتیم از اول سال تا این مثال گیر دادیم.
ما
هم
مثالش
موضوعیت
داره.
ما هم
بگم برای اینکه مطلابه نشه یکی از اطلافش رو این مخلوعی که اینجا داریم نیاز بود که اون به برد رو مثال بزنه یا یه چیز دیگه هم میتونست باشه. یعنی من بگم که
همین که یک مثلا داره میگه یه جایزه ای هست، یک شعر دیگری حالا برای اون یک حسبی بوده مثلا هدیه مخاطب بده نداده، الان که به من نداده که پس مبتلا به من نیست، این جایزه رو به من داده، اون یکی چون به من نداده غیر مبتلا بده، حالا هر چیزی میخواد باشه یا عمر برد یا هر چیزی.
اینو بعدا ممنون شیخ میگه در صفحات بعد. بله لازم نبود. این مثال مثال مسلمشه، یعنی مثال مسلم که دیگه هیچ کسی شک و شبهه توش ایجاد نمی‌کنه. چون مثال‌ها میشه تردیدها ایجاد کرد. حالا مثلا میخوام بگم شبهه غیر مسئوله، مثلا تو کلاس‌های اصول دیدید مثال میزنم، مثلا یا این لیوان نجس شده یا اون لیوانی که دست ملکه انگلستان، چرا اونجا میبرن؟ خب بگو دست همسون. میخوام بگم یعنی دیگه خیلی یه چیزی باشه که دیگه مسلم اینجور مثلا مثال از این باب، یعنی مثال پیدا می‌کنید دیگه، شما تو مثال نتونی جرأت کنی خدشه وارد کنی، والا نه بر اساس ضابط عدم ابتلا اینقدر سختگیری نیاز نیست. خود مرحوم شیخ بعدا خواهد گفت این احتمال رو که اصلا سایر اموال او رو محل ابتلا من نیست، چه ابتلای من به اموال او دارم
داخل؟ اینجا خصوصیت بیشتری که داره اون اینکه عمر بلد انتباه پیدا نمی‌کنه.
آره دیگه، چون عمر بلد یه خصوصیتی داره که یعنی مثلا اون اسبی که شما مثال میزنید درسته ممکنه در معرض هدیه دادن بعدیش به من باشه، ممکنه من برم ازش بخرم، این احتمالات هست، در عمر بلد هیچ کدوم اینا نیست. خب برسیم به این بحث قانون علم اجمالی، یه بار با هم مرور کنیم. عرض شد که علم اجمالی به شرطی تکلیف واقعی رو منجز میکنه که حرام واقعی اگر فرض کردیم در هر طرفی باشه باید تکلیف منجز ایجاد کنه، و اگر در یک طرف فرضش کردیم تکلیف منجز ایجاد نمیکرد، این علم اجمالی اصلا منجز واقع نیست، شما هیچ تکلیفی نسبت به حکم واقعی ندارید و براءت جاری میشه. بعد یک نکته هم اضافه کردیم در داستان ابتلا عدم ابتلا، معیار تشخیص اینکه یک چیزی محل ابتلا هست یا نیست، یک معیاری که شیخ انصاری فرموده اینه که تکلیف قبیح نباشه. من اگر شما رو منع کنن از یا دستور بدن از اجتناب، این قبیح به نظر نرسه، لغو نباشه، این معنیش محل ابتلا هست. اما اگه احساس میکنه این لغوه، یعنی سوال برانگیزه، منظورش چیه، یعنی چیه و ربطی به من نداره، این احساس ها اگر وجود من معنیش محل ابتلا نیست. بعد یک چیزی رو بهش اضافه کنیم، همه این مواردی که میگیم تکلیف لغو و قبیحه یعنی تکلیف مطلق، و الا تکلیف مشروط هرگز قبیح نیست. حتی همون لیوان که دست ملکه انگلستان هم هست، اگر مطلق تکلیف کنن که از اون اجتناب کن لغوه، اما اگه مشروطش کنن بگن یه ملکه انگلستان یه لیوانی داره اون حرامه، اگر بهش مبتلا شدی اجتناب کن، این قبیح نیست دیگه. یعنی مشروط به فرض ابتلا کنن هر چیز غیر مبتلا بهی، تکلیف مشروط به فرض ابتلا او قبیح نیست، چون فرض دیگه.
همه جا
هست، این قانون کلی، و لذا معیاری که برای ابتلا عدم ابتلا میدیم تکلیف مطلقه، ولی تکلیف مشروط که همیشه قبیح نیست. هر چیز غیر مبتلا بهی مشروط به فرض ابتلا میشه تکلیف کنیم، مثلا عبای همسایه این محل ابتلا من نیست، اما میشه اینجوری اگه بهشون بگن آقا عبای همسایتون نپوش، این تکلیف مطلقش لغوه، اما اگه مشروطش کنن بگن اگر مبتلا شدی به استفاده از عبای همسایه استفاده نکن، این دیگه لغوه.
همیشه مطلقا هم این فرض میشه که به شرط ابتلا بدون شرط ابتلا،
نه نه مطلق که میگیم یعنی وقتی مشروط که نمیذاریم اساس لغویت میشه دیگه، چون مصداق عرفی نداره. ببینید به عبارت اخرى، اگر شما یک تکلیف عامی رو بخوای صادر کنی که شامل موارد بسیار محدودی بشه و اکثر مواردش رو شامل نشه، چنین خطابی لغو قبیحه. اما اگر تصریح کنی که همون دو سه مورد کم رو میخوام بگم، این دیگه قبیح نیست. مثلا اگر پولی میخواد به یک طلبه ها، میگه آقا این پول بگیر به طلبه ها بدید، منظور یک نفر از بین طلبه ها باشه، میگه خب چرا گفتی به طلبه ها بده؟ اگه بگه به همون یه نفر بده، این دیگه قبیح نیست تصریح به اون مورد بکنه، اما خود مطلق بذاره و اونو اراده کنه، این قبیح. در نتیجه شما وقتی مطلق بذارید و منظورتون فرض ابتلا باشه، این قبیحه. اما اگه تصریح کنید که من فرض ابتلا رو فقط دارم میگم، این دیگه از خوب خارج میشه.
همیشه که وقت کمی و زیادی نیست
ابتلا، حالا من ابتلا
با عقل و قدرت مثلا هیچ وقت نمیارم مطلق رو تکلیف
میکنم، چون اون فرضشون نادر نیست. یعنی ما غیر بالغ زیاد، یعنی اونایی که واجد تکلیف باشن زیاده. اما اگر شما یک موردی رو که محل ابتلا نیست بخواید تکلیف بهش صادر بکنی، به خاطر اینکه شاید یک وقتی محل ابتلا باشد، این لغوه، شاید یه که پیش نمیاد، مگر اینکه خود تشریح کنیم اون فرض رو دارم میگم. به همین خاطر این کلمه لا مشروطن به وقت ابتلا میاره. یعنی چی؟ یعنی تکلیف به حرام واقعی مشروط است به این که هر دو مشتبه به گونه‌ای باشد از تکلیف و بالاجتناب عنه منجز باشد به نحو مطلق، لا مشروطن به وقت ابتلا. تکلیف مطلق بر او منجز باشه، بله تکلیف به شرط ابتلا که همیشه هست. غیر مبتلا بهترین کالاها هم تکلیف مشروط به وقت ابتلا در حق او میشه کرد، اون به درد نمیخوره. تکلیف مطلق منجز باشه، نه تکلیف مشروط به فرض ابتلا. باید به گونه ای باشه که مطلق بتونید تکلیف کنید، بگی آقا از این لیوان اجتناب کن. اگر نمیشه نه تکلیف شد. تکلیف مشروط به وقت ابتلا به درد نمیخوره، تکلیف مطلق. ولذا این توضیح این قید گفته که تکلیف به اجتناب از اون حرام واقعی منجز باشد به نحو مطلق لا مشروطن به وقت ابتلا. تکلیف مشروط به وقت ابتلا اثری نداره، فایده نداره، باعث تنجز واقعی نمیشه. اینم توضیح بود برای این کلمه لا مشروطن به وقت ابتلا. خب این المقروض صفت چیه؟ صفت تکلیف. گفتیم به حیث یکون و تکلیف و بلشتنا و انها منجزن، که فرض ما انتفاع تکلیف منجز است. المفروض انتفاع، این هو میخوره به اون تکلیف، انتفاع تکلیف منجز بی احد هما فی المثال، در مثال ما تکلیف منجز در یکی از اطراف مثال ما وجود نداره. المفروض انتفاع اوهو یعنی انتفاع تکلیف منجز. چرا؟ چون شرط تعلق تکلیف این بود، شرط ابتلا نبود. شرط تعلق تکلیف این بود که تکلیف به اجتناب از او منجز باشد لو فروض کانو هو المحرم. این شرط ما بود، این شرط در یکی از اطراف ما محقق نیست، به اون فرض ام ولد. اگر حرام باقی ام ولد باشد تکلیف بود حق من منجز است، چون محل ابتلاع من نیست. بله اگر این جایزه که به من داده این مثلا همان باشه، خب تکلیف این منجز است، اما چون علا ای تقدیرن منجز نیست پس من تکلیف ندارم. بله تکلیف به اون ام ولد مشروطن به وقت ابتلا وجود داره، یعنی همون ام ولد هم اگر یه وقتی بر فرض که مبتلا به او شده اجتناب کنه، اما این کافی نیست برای تکلیف آوردن، باید تکلیف مطلق نسبت به او داشته باشن، نه تکلیف مشروط به فرض ابتلا. با چنین چیزی وجود نداره. فإن التکلیف حینئذ، حالا که فرض شد که تکلیف در یکی از دو صورت منجز نیست، خود تکلیف واقعی هم منجز نمیشه، غیر منجز بالحرام الواقعی علی ای تقدیر. تکلیف نسبت به حرام واقعی علی ای تقدیر منجز نیست، یعنی با یک تقدیر منجزه با یک تقدیر منجز نیست، در نتیجه احتیاط آور نیست. لاحتمال کن المحرم فی المثال یا ام الولد، چون احتمال داره حرام واقعی ام الولد باشه، اگه ام الولد باشه من هیچ تکلیفی ندارم. بله احتمال داره این جایزه باشه، این صرف یک احتماله، یقین دیگه نیست، از حالت یقین خارج میشه، در نتیجه میشه مجرای براءت. این اتفاقی که این وسط میفته اسمشو میذارن انحلال علم اجمالی. انتفاع او نه قشنگتر نیست، اتفاقا این فقط راحت میکنه کار رو، قشنگ نمی کنه. بله خیلی راحته، چون مصداق این که تکلیف منجز نبود همین ابتلا آدم ابتلا بود، میتونید راحت کنید. ولی این داره ضابطه رو میگه، اون ضابطه میخواد بگه اینجا نیست، بله تطبیق ظاهرته با خودم ابتلا.
جمله درست نمیشه دیگه، من که معروض اگه سفر تکلیف باشه نه ابتلا، جمله رو چجوری معنی
کنم؟ فرق نمی کنه که، چون انتفاع اونو میزنیم به تکلیف، زمین انتفاع رو که به تکلیف بزنید دوسته که شرط تعلق تکلیف وجود تکلیف منجزه، که فرض اینه که تکلیف منجز که شرطش بوده منتفیه، پس تکلیف
منتفی میشه، تکلیف موجوده،
تکلیف منجز تکلیف منجز از تکلیف منجزن، تکلیف منجزن اون منجزن رو معنا نمی کنی؟
چرا دیگه؟
تکلیف تنجیزی از تکلیف و منجزن این منتفی
است. استاد شما معنی انتفاع تکلیف یعنی ما خیلی مثال
با انتفاع تکلیف منجزن میگم تکلیف قید داشت اونجا یکون و تکلیف و بلشتان و منجزن اون تکلیف منجز منتفی است. حالا چرا منتفی است؟ بله به همین دلیل که شما میگی، چون ابتلا نداره.
یعنی لامشروطن رو بزنید که جمعه معترضه ها؟
آره اون که هیچی، اون فقط توضیحی بود برای اینکه
خبر کنیم
همون دیگه، پس مقید بود دیگه، تکلیفه که منجز باشد به جمله این بود دیگه خبر. خب لحتمال کون المحرم فی المثال یوم الولد، توضیح المطلبه فی محله، ما اجمالا یک توضیح دادیم که چه اتفاق میفته، بیشترش باید در علم اصول فل جمله. پس نتیجه، حالا روند استدلال بحثو بذاریم کنار، نتیجه روشنه. یکی از شرایط تنجیز علم اجمالی این استش که باید همه اطراف علم اجمالی محل ابتلاء من باشه، اگر محل ابتلاء نباشه تکلیف ندارم حتی نسبت به اونی که محل ابتلاء من هست. این نتیجه بحثه. حالا دلیلش و استدلالش در علم اصول چرا این کلمه لا مشروطن از اونجا در میاد، تو همه اونا رو توضیح که دادن فقط برای اینکه چرا باید منجز باشد به نبو مطلق لا مشروطن به وقت الابتلا. این قیلی باید چی آورده؟ این همین کلمه لا مشروطن به وقت الابتلا در رسائل جلد دو مرحوم شیخی دو صفحه مفصل توضیح میده که تکلیف مشروط به وقت ابتلا به درد ما نمی خوره، ما تکلیف مطلق باید منجز باشه.
اینکه اگر
قبلی شماردیم
این تکلیف رو
مشخص افتاده
نبوده قسمت
اولیش رو میگه، همینو میخواستم، اینا نگفته، ولی از این مشروطه به وقت ابتلا از اینجا در اومده، چون اون تکلیفی به درد ما میخوره که تکلیف مطلق باشه، ولی تکلیف مشروطه به وقت ابتلا که همیشه صریح نیست. اینا توضیح ماورای داستانه در رسائل میخونید شاید توضیح این نتیجهش همین قیده از کجا در اومده این توضیحاتش. ثم انه صرح جماعتا بکراهة الله. خب در همین فرض علم اجمالی که من یقین دارم اموالی داره، حالا یا شبه غیر محصوره یا محصوره که محل اطلاع من نیست، حکم اولی اینه که جایز مصرف کنم، با وجود این بعضی ها فتوا دادم که بهتر مصرف نکنی، حکم به کراهت دادم. حرام که نیست، خب شما تکلیف نه منجز نیست بر شما، واقعا هم اگر این بعد روز قیامت معلوم بشه حرام بوده شما وظیفه نداشتی، اما مکروهه، گفتن این کار انجام ندید. به نظر شما چرا مکروهه؟
این حالت
میگه
مکروهه؟
همین جوری که من علم اجمالی دارم که این اموال حرام تو زندگیش هست، ولی نمیدونم کدوم بخش از اموال به دست من میرسه، بر من جایزه که مصرف کنم. پس چرا در اینکه این لیوان یا این لیوان نجس شد یا لیوان ملکه انگلستان، هیچ که نمیگه مکروه این لیوان رو بخوریم، ممنونشون این نیست، هیچ که فتوا به تراحت میبینیم که برایت جایی کن بخور تراحت چیه؟
ممنونشون
که میگه برایت میگه محل ابتلا نیست،
برایت
هم داره میگه اگه نباشه بازم برایت، چرا؟ چرا جای دیگه نمیگه به جای عوض سلطان نیست؟
یکی که
میشه
ده مشتبه
اگه این باشه که در همه موارد باید چیزی مکنی نمیگن، حالا توضیح به عبارت اخرى اگر صرف احتمال چیز باشه، صرف احتمال حرمت باشه، تقریبا حالا تقریبا میتونیم قسم بخوریم که همه اموال ناس همینه، یعنی علم اجمالی داریم که همه اموال مردم توش حرام هست، مثلا 90% جامعه خمس نمیدن یا درست خمس نمیدن، ما بقیه هم بالاخره مال حرام دارن، بچه‌شون رفته معامله کرده معاملات فاسد، نمیدونم بالاخره این برانور که ببینی، بعد خودش اجتناب نکرده که از یک کسی که خمس معامله خمس نمیده معامله کرده، بخشی از اون اموال حرام وارد مالش شده. تقریبا مطمئنیم که همه اموال ناس علم اجمالی داریم که بس با دیگه همه استفاده همه اموال مردم مکروه هست. چه خصوصیتی به سلطان هست؟ حالا برسیم به دلیلش. ثم انه سرح جماعتون، این که من اول از شما استنزاج میکنم به خاطر این استش که به حال الان شما پایه 7 هستید، توقع میره که دوستان ذهنهای فعال و دقیقی که دارید کمک کنید به حل مسئله ایش. من رد نمی کنم حرفای شما رو، تأمل ایجاد می کنم که روش فکر بشه دیگه، نمی خواهم پرونده این مسئله بسته بشه. حالا ببینیم ادله چیه. بعض از ادله‌ای که دوستان گفتن رو شیخ ذکر میکنه، بعضش رو میپذیره، بعضش رو رد میکنه. ثم انه سرح جماعتون به کراهت الاخذ، جماعتی که این پایین هم اسم برده، علامه در منتهى، شهید در مسالک، محقق ادبیلی در مجموع الفاده، محدث بهرانی در حدائق، همه سید طباطبایی در ریاض، سید مجاهد در مناهل، ماشاءالله. کراهت دیگه، کراهت آقایان خیلی حساس نیستن، اما به کراهت فتوا بدن تو حرمت کراهت حالا میگیم دیگه. اما عن المنتهى، اولیشون علامه بودن منتهى، عن المنتهى الاستدلال له به احتمال الحرمت، علامه اینجور استدلال کرده که چون احتمال داره حرام باشه و هر آنچه که در عالم احتمال حرمتشو بدید مکروه مصرف کنید، این برگشت میکنه به یک قانون عقلی به نام حسن احتیاط. ما در شبهات بدویه، این که علم اجمالیه، در خود شبهات بدویه هم که گفتیم براءت جاریه، نگفتیم واجب است مصرف کنید، که اونجا هم میگیم احتیاط حسنه، یعنی لیوانی نمیدید نجس شده یا نه، تهش اینه که میگیم اجتناب واجب نیست، ولی حسن احتیاط هم ممکن نیست، اگه کسی احتیاط کنه چه بهتر، دست نمیدید نجس شده یا نه، اگه که خونام بکش عیبی نداره، که این حسن احتیاط عقلی است. چون به هر حال ببینید وقتی یک چیزی حرام میشه، حالا اینا رو من اضافه میکنم، مثلا مبغوضیتی در نزد شارع داشته، درسته که من معذورم با جهلم، من که جهل داشته باشم قانون قفه قابل و بیان عذر، او نمیتونه من رو عذاب کنه، اما به خاطر احتمال مبغوضیتی و مبغوضیت واقعی وقتی من ترک کنم، عقل تحسین میکنه کارم رو، میگه همین که تو احتمال بر تو منجزم نشده بود، ولی همین که احتمال میدادی مبغوض واقعی مولای خودت باشه به این اجتناب کردی، این کار خوبی. خب همین دیگه، این مثل همه ادله عقلی دیگری که حکم شرعی باش صادر میکنیم چیکار میکنی؟ میگم این همه احکام دیگر این همه ما فتوا میدیم، دلیلش چیه؟ میگیم دلیل عقلیه، اونجا چی میگیم؟ همین ملازمه
عقل
شرعی عملی اینجا عملی فرق نداره، تحصیل عقلی عقل عملی بله؟ احتیاط
و کراهت بسیار
کراهت و احتمال حرمت دیگه،
روایات زیادی رو دیدن اینا میگن،
نه روایات هم میاره،
من میدونم روایت
زیادی رو دیدن
داله بر جواز، روایت زیادی دیگه دیدن
نشد، باز میگه نه، یک روایت داله بر حرمت ما نداریم، کجا روایت داله بر حرمت؟ خب اون داله بر حرمتشون داله بر احتیاطه، اینا ادله احتیاطه نه ادله حرمت، میگه حالا که شک داری احتیاط کن، نمیگه حرام است، احتیاطه. مثلا میگم راجب سیگار کشیدن که من شک دارم حلال حرامه، یه وقت روایت پیدا میکنم که این کار حرامه، یه وقت روایت به حرمتش پیدا نمیکنم، اما روایت پیدا میکنم، حالا که نمیدونی احتیاط کن. این دسته دوم رو داریم، اون دسته اول فرض اینه که نداریم. من دارم باید مثال میزنم دیگه، در همین سیگاری که نمیدونم حلال یا حرام، یه وقت روایت این استش که سیگار حرامه، این روشن، یه وقت روایت اینجور میاد میگه حالا که نمیدونی حلال یا حرام حق نداری مصرف کنی، موضوعش رو فرض شک قرار میده، این اگر که مفاد این روایت اینه که اجتناب واجبه، اما موضوعش احتیاطه نه حرمتش. یعنی ما از این روایت نمیفهمیم سیگار کشیدن در اسلام حرامه، اما میفهمیم که فعلا حق مصرف نداریم تا مادامی که شک.
اگر
این دو با هم فرق میکنه. موضوع ده چیه؟ یه وقت میگه سیگار کشیدن رو ترک کن، یه وقت میگه حالا که شک داری ترک کن. در موضوع حکم شک رو عکس میکنه. قانونش اینه هرگاه حکمی در شریعت شک در موضوعش عکس شده باشه، این حکم ظاهری است نه حکم واقعی. اصلا تعریف حکم ظاهری اینه. یه وقت میگه ده شرب توتون را، این یعنی شرب توتون حرام واقعی است. یه وقت میگه اگه شک داشتی تو حکمش رها کن، یعنی حکم ظاهریش اینه که باید اجتناب کنی. پس ما بر حکم ظاهری دلیل داریم که باید احتیاط کنیم، خب، اما بر حرمت دلیل نداریم. اما اینو می‌خواستم بگم، خب اونا میشه ادله نقلی که مرحوم علامه خودش ادله نقلی رو بعدن آورده. احتمال حرمت چیزی غیر از ادله نقلی باید باشه. شما نه اینو برنگردید نه ادله نقلی. واسه میشه دو تا دلیل. علامه دو تا دلیل آورده. گفته یک به خاطر احتمال حرمت. دو و به مثل این دلیل دیگر. شما دارید احتمال حرمت رو میگید این دلیل مستقل نیست. دلیل همون روایاته. نه، احتمال حرمت رو به معنی یک دلیل با قطع نظر از روایات بگو. در نتیجه احتمال حرمت معناش اینه که به لحاظ قانون عقدی هر کجا که احتمال حرمت واقعی دادید احتیاط حسنه و ارتکابش مکروهه. خوبه که شما بهتره که اینو انجام ندید. بله، روایات هم همینو تایید میکنه، یعنی ادله‌ای داریم بر دستور میده به احتیاط. پس این احتمال حرمت به عنوان یک دلیل عقلی خودش داره به عنوان یک دلیل و کراهت حساب میشه. عقلا هر کجا که احتمال حرام واقعی دادید حسن ترکش عقلا ثابت میشه، این یعنی کراهت. چون قانون قبح قابل بیان شما رو ترخیص داده، بهتون معذور دانسته، میگه حالا که نمیدونیم معذور هستی، اما با این حال بهتره که مراعات کنی. در جای دیگه چیه؟ نه، باز حکم ظاهریه بلا بیان. عقل در همین جایی که میگه عقاب شما قبیحه، با این حال اگر احتیاط کنی تحسینت هم میکنه همزمانه. چرا؟ چون اون قبح یک حکم ظاهری است. یعنی چون شما قبح واقعی چیز تکلیف واقعی رو نمیدانی معذوری، اما معناش نیست که مبغوضیت واقعی وجود نداره. و چون مبغوضیت واقعی محتمل هست احتیاط شما میشه حسن. بلازوست که همه آقایون حسن احتیاط رو قبول دارن، حتی در مواردی که ما ترخیص ظاهری داشته باشیم، اما باز احتیاط خوب. پس خود احتمال حرمت به تنهایی میتواند دلیل بر کراهت باشه. این استدلال مرحوم شیخ در دو صفحه بعد رد میکنه، میگه اگه استدلال این باشه اختصاص به ظالم نداره. جمیع ما فی الارضین احتمال حرمت درش میده. این لباسی که تنته یقین داره حلاله، بالاخره این دست به دست شده، پارچش نخ یک جایی ممکنه حرام باشه، پس باید بگیم تمام استفاده شما هم مکروهه. این که نیست، یقین داریم اینجور نیست، ولی یه خصوصیتی داشته باشه. اون خصوصیت چیه؟ هر احتمال حرمتی نیست، باید ظن به حرمت باشه. صرف یک احتمال که بالاخره من اولی هم که خودم هم دارم از یک کسی خریدم، اون یکی هرچی هم متوقع باشه شاید یه، این احتمال های ضعیف باعث کراهت نمیشه. کراهت از کجا وجود میاد؟ نه هر احتمال حرمتی، چون احتمال حرمت از 10% هم احتمال حرمت، 90% هم احتمال حرمته. مظنه حرمت کراهت داره. اونجا اگر مظنه حرمت باشه احتیاط حسنه، و الا نه اوکی کراهت نه.
چرا به تبعات این را دیگه
میگین شما زن
نشون که دیگه
یقین به
حرمت
به جمله اینجا هست؟ نه، یقین فی الجمله درصدش نسبت به اون که تکلیف نسبت به اون ندارم، نسبت به اینم میشه شبهه بدوی. چند درصد؟ 50%. 50% یه چیز بینابینیه، میتونیم ملحقش کنیم به کراهت، میتونیم نه. فهم مظنه حرمت نیستن، چون میتونیم بگیم مکروه. حالا اگه 3 تا لیوان بود احتمالش میشه 33%، اینجا دیگه واقعا مکروه. مگه اینکه 2 تاشو بخوای بخوری، که 2 تاشو بخوری میشه باز 66% این مکروه. خب یک استدلال. استدلال دیگر، ما روایاتی داریم دلاله بر احتیاط، به مثل قولهم علیه السلام دع ما یوری بکر الا ما لا یوری بکر، چیزی که تو رو به شک میاندازد رها کن و برو به سمت چیزی که تو رو به شک نمی اندازد. دع ما یوری بک الا مالایو، چیزی که تو رو به شک میندازه اون رها کن. که کاری آخه یه ضرب مثلا در بردن میگن چرا نماز چرا شکدار چرا بخونیم؟ خب احتیاط میکنیم. دع ما یوری چیزی که شک جمعه سیگار کشیدن نکش.
موردی نیست نه جمعه
چی نیست؟ موردی چیه؟ این که مثل نه همین مقدارش نعم شده یا مخصوصا و قولهم، نه مخاطبش مخاطب عوامه، و قولهم من ترکش و بخواد نجامه. این که روایت تصدیش معروفه که الاشیاء و سلاسه، روایت از حلال و مبین، حرام و مبین، شبهات و مبین ذالک. بعد همون در مورد شبهات فقط این در شبه مثلا فان الوقوف من در شبهات خیرم من الافتحام فی الحلکات، یا من ترک شبهات نجم من المحرمات. این روایاتش رو در کتاب در ادله براءت و احتیاط دعوای بین اصولی اخباری اونجا معمولا در کتب اصولی ذکر میشه. خب حالا سوال اینه، این ادله دع ما یوری بک یا ادله کلن احتیاط، این خب چرا ازش کراهت نفهم، چرا حرمت نفهمیم؟ بگیم احتیاط واجب است، دستور دیگه. دع ما یوری بک الا مالا یوری بک
مطابق داره با روایات جواز
خوده هیچ روایت جوازی ما نداریم.
آقا نمیشه
آقا این گفتن بله. عرضم به خدمت شما که از این دو تا پاسخ داده شده، یکی این که این اوامر قرائنی داریم که اوامر ارشادی است نه اوامر مولوی. این مرحوم شیخ در براءت بحث کرده دو تا پاسخ به ادله احتیاط در مقابل اخباری و اخباری به خود همینا میگن احتیاط واجبه، دلیلشون همیناست. اصولیات چرا احتیاط واجب نمیدونن؟ دو تا پاسخ به این روایات میدن. پاسخ اول اینکه اوامر ارشادی است و ارشاد به چیه؟ میگن ارشاد در بعض از موارد ارشاد به لزوم احتیاطه، در بعض از موارد ارشاد به حسن احتیاطه، موارد متفاوته. یک جواب اینه، این قرار نیست ذکر میکنن دیگه، خود شیخ در رسال قرار نیست به این ذکر کرده، مثلا هم مولوی نیست هم بلند. ثانیا معارض است با اخبار ترخیص مثل کل شئ لک حلال حتی تعرف انه حرامون، مثل رفع مال علمون، و در مقام تعارض ترجیح با روایات ترخیص. پس دو تا جواب از ادله احتیاط داده میشه، نتیجهش این میشود که ما ادله احتیاط رو نمیتونیم بر وجوب حمل کنیم، با حلش همون ارشادیت. ارشادیت که شد معناش اینه که این ارشاد به حکم عقله. یعنی من اگر من امیرالمومنین این حدیث هم امیرالمومنین نمیگفتم دع ما یوری بک الا ما لا یوری بک، خودتون نمیفهمیدید که آدم چیز شکدار رو رها کنه به سمت چیزی که شک نداره بهتره؟ خب این عقل میفهمه، اما همه جا یه جور نیست. عقل بعضی جا میگه لازمه این احتیاطو بکنی، بعضی جا میگه فقط حسنه. مثلا اگه علم اجمالیه عقل میگه لازمه این احتیاطو انجام بدی، رها کن کلا. اینجا شبه بدوی هست، عقل میگه فقط حسنه، چون این ارشاد به حکم عقله. هر کجا عقل گفت لازمه ما میگیم احتیاط لازمه، هر کجا گفت مثلا حسنه در این موارد علم اجمالی که محل ابتلا نیست، چون عقل میگوید احتیاط حسنه، ما هم حسنش رو فقط میفهمیم، بیشتر نمیفهمیم. این هم پس روایاتی که اینجا بهش تمسک شد. و رمما یزاد و علا ذالک، یه چیزی اضافه تر هم میشه بیان کرد به کراهت، به ان اخذ المال منهم یوجب محبتهم. خب ازشون پول که گرفتی آروم آروم محبتش به دلت میفته. فان القلوب مجبولتان علا حب من احسن الیها، دلها خلق شده، آره این چنین مفتور خلق شده بر دوست داشتن کسی که به سمت او احسان و نیکی کنه. حالا این که مثلا اینها چه جور آدمایی بودن که احسان پیغمبر رو در مورد ذریه او این گونه جواب دادن در صدر اسلام، این خودش یک سوالی است که میتونیم از شیخ انصاری بپرسیم. ولی به هر حال تروال طبیعی اینه که اگر کسی احسانی ببینه باید دوست بداره. باید ترتب علیه من المفاسد مالای اخبار. خب مگه دوست داشته باشم؟ حالا من سلطان دوست داشته باشم مگه بده؟ اولش بد نیست اما تهش بده. بله آدم به جاهای باریک میکشونه کار آدم دیگه. زینب کبری سلام الله علیها در جواب یزید این آیه رو خوندن که کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا الرؤیا، اولش گناه اساءوا السوء یه کار زشت. ما تهش کجا هم کذب و به آیات الله کلا تکسید میکنه همه چیه تمامی شده. مثلا
از
همه
مسئله
پول نمیدادن
به
نازل زیبر و دنیا ایکی ها احسان دیگه، احسان که فقط پول نیست.
هم نشد
الیهان
نشد میگم با اینا معمولا
بحثای اوقاتی
بود و
بحثای اینا مورد احسان پول میگرم. طرف یک کسی میگن امام حسن مشتبه علیه السلام، اینا رو درس اخلاق آخر هفته حساب کنید بازم از پنج شنبه وقت گرفت. امام حسن مشتبه میگن یه وقتی بیابان مثل که آبشون چیز تموم شده بود، یک عرب بیابانی شیر مثلا گوسفندشون میشون داد، حضرت بهش گفت یه وقت کاری داشتی مدینه معلوم منو میشناسن بیا اونجا. این بعد مدتی اومد مدینه و یه آقای دید هیچ شک کرد این اون هست نیست، ولی خب خیلی نیاز داشته، اومد و در زد و آقا من یادتونه فلان موقع چیز کردم مثلا شیر گرسنه‌تون بود سشنه بودیم. حضرت لبخندی زدن فهمون داداشم امام حسن بود از دنیا رفت، ولی کمک میخوای میکنم به چی میخوای؟ گفت من بازم حضرت مثل این که یک مزرعه یک گله و سگ چوپان براش خریدن به نظر امام حسین علیه السلام بخواده کمکی که او به مثلا برادرش امام مصطفی علیه السلام اینجور احسان ها هم داشت. خب بگذاریم یا طرف تبلیه من المفاسد. خب محبت اونها قطعا به خاطر تبعات بدی که داره، چون آدم محبت این آدم های فاسد به دل آدم بیاد آرام آرام کشیده به راه های انحراف میشه، در نتیجه این مکروه. اگر چه عناوین دیگری هم حالا شیخ نگفته ممکنه باشه در بعضی از موارد، یه وقت اخذ مال اینه که مثلا حالا واسطه اومده داره پخش میکنه، حالا منم به وقت نه مثلا من باید برم اونجا حضوری دریافت کنم، اصلا حضور من گاهی شوکت اینها میشه، اصلا نوعی تعظیم هست. این عناوینه که بعضی وقتا این عناوین حتی به حد حرمت هم ممکنه کشیده بشه، یعنی عناوین ثانویه رو بخوام حساب کنم خیلی زیاد. و فی صحیحه ان احدکم لا یصیب من دنیاهم شیئا الا اصاب من دینه مثله. شیعه مواظب باشید، این بنی امیه که داره پول میده این ابن زیاد بنش مثلا یک مثالش، کسی از شما به یک بله شیء کوچکی مثلا از دنیای اونها نمیرسد مگر اینکه اونها به همه اندازه در دین شما خواهند رسید. مثلا فرض کنید شما یک دینار از دنیای اونها میگیری، اونها به همه اندازه از دین شما میکنند و میگیرن. این تعبیر آره، یعنی این تبعاتی بنی امیه اگر ائمه بعدی باشن بنی عباس. و ما عن الامام الکاظم من قوله علیه السلام، و حضرت خودش میگیره فدایا رو، نفوذی زیاد داشت حضرت تو دربار تا جایی که به وزارت هم رسیده بودن بعضیشون، ولی استاندار اینا که خیلی رو بودن شیعیان حضرت. لولا انی حضرت با این حال میفرمان لولا انی ارامن ازوجه به هامن ازاب آل ابی طالب لالا ینقطع نسله ما قبلتها ابدا. این هدایایی که از دست این بنی عباس میرسه به دست من، اگر نبود که من شرایط ازدواج این آل ابی طالب میتونستم فراهم کنم، یه عزب اولیا رو بفرستم خونه بخت، اگه این نبود هرگز این پولا ازشون نمیگرفتم. اما این میترسم این اتفاق بیفته، من این پولا رو نگیرم اینا چجوری شرایط ازدواج بهشون فراهم نمیشه، و میترسم نسل ابی طالب قطع بشه. این خیلی جمله عجیبی است از حضرت که نسل ابی طالب اینجور براتون مهمه. این شخصیت ابی طالب کی بوده که یه همچین تعریف و تعظیمی رو ازشون میکنن که نسل ابو طالب نباید قطع بشه. ما گاهی تو میکنم مثلا فقط نسل پیغمبر همیت، مثلا نه نسل ابو طالب در روایات وقف امیرالمومنین هم همینجور وقف کرده، حضرت گفته یک سوم اولش مال آل ابی طالب فرزندان ابو طالب، یک سوم دومش مال بنی هاشم یک دایره وسیعی تر، و یک سوم سومش مال کل فقرا در وقتنامه امیرالمومنین هست، یعنی سهم ویژه برای آل ابی طالب جدا. و حال این حضرت نشون میده که یعنی این شرایط اینجوره و الا ترجیح میدادم نگیرم. خب اگر مال حرام بود که با مال حرام که حضرت نمی آمد مثلا زمین ازدواج فراهم کنه، معلوم میشه که این اصلش حلاله. با این حال حضرت ترجیح نمیداد اگر این مثلا تضاهم اولویت بندی ها نبود، حضرت ترجیح میداد نگیره. پس معلوم میشه که از این حدیث فهمیده بعدا شیخ توضیح میده تو دیدی حدیث رو، این معلوم میشه این پول گرفتن اصلش حرام نبوده، حرام باشه که ازت برای ازدواج جوانو که نمی پول حرام بیاره اینا ازدواج کنه، تازه نسلشون با پول حرام نسلشون تازه میشه دشمن امر
مؤمن.
حالا یک توجیهش اینه، حالا شما اشکال نکنید، پس اصلش حلال بوده، با این حال حضرت میفهمم من ترجیح میدادم همینم نگیرم از شما.
کجا دلیل
هست شما اینکه برای ازدواج خب مال حرام ازت میگیره؟
ائمه
کراهت ائمه کراهتی رو اگر اولویت نباشه ابدا انجام نمیده. چشم.
درمیاد.
چرا ازت میگرفت اگه حرام بوده؟ ثم انهم ذکروا ارتفاع الکراهت به امور. حالا این کراهت آیا همیشگیست یا راهی برای رفع کراهت؟ راههایی برای رفع کراهت هم ذکر کردم، ببینیم این راه های رفع کراهت چگونه. بسنم
یا محمد علی محمد.